الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر ما یه چیزی رو قرض گرفتیم که قیمی بود و خواستیم ادا بکنیم، باید قیمت یوم الاقتراض یا به تعبیر آقای سیستانی یوم التسلیم رو پرداخت کنیم یا قیمت یوم الادا رو باید پرداخت کنیم. عرض کردیم که حضرت آقای سیستانی میفهمن قیمت یوم التسلیم رو باید پرداخت کنید، ولی بعضی از آقایان میفهمن احتیاط اینه که قیمت یوم الادا رو باید در نظر بگیرید. حضرت آقای وحید هم گفتن که اگه اختلاف فاحش باشه قیمت یوم الادا رو باید پرداخت کنید. خب احتیاط در تصالح و ترازی هم آقایان گفته بودن. ما بدین مناسبت روایاتی رو میخوندیم تا بفهمیم که کدوم یکی از اینا رو باید ادا کنیم. حالا این مسئلهی که ما الان درش قرار گرفتیم میشه تبدیل به یک عنوان بزرگتر و مسئله بزرگتر بشه که میتونه جاش همینجا باشه و میتونه تأخیرش بندازیم به بعد، ولی به ذهن میاد دیگه همینجا باید اینو مطرح کنیم. اونم بحث زمان کاهش ارزش پوله. یعنی وقتی که به هر حال چیزی که ما قرض گرفتیم ارزشش کاهش پیدا کرد، آیا ما ضامن اون کاهش هستیم یا ضامن اون کاهش نیستیم؟ عرض کردم همین مسئله ما تبدیل به اون عنوان میتونه باشه، چون صغرای همون عنوانه دیگه. البته این که آقا میفهمن یوم الادا باید بدید، یوم الادا ممکنه بالاتر باشه ممکنه پایین تر باشه، 100% بحث زمان کاهش نیست، ولی میتونه صغرایی برای مسئله بزرگتر باشه. و به نظرم میاد حالا که وارد بحث شدیم دیگه ما همین مسئله بزرگترم بهش بپردازیم. پس ما روایاتو که میخونیم توجه به این نکته داشته باشید که آیا ما در ارتباط با کاهش ارزش پول ضامنیم یا ضامن نیستیم، که در بحث قرض خودشو خوب نشون میده. دیگه بدین مناسبت ما روایات باب 9 رو گفتیم بخونیم. روایات باب 9 نمیگم دقیقاً و 100% مرتبط به بحث ماست، ولی ارتباط مایی به بحث ما داره. اما روایت اول چی میفهمم؟ ملاکش واحده. ما صحبتمون این بود که ملاک در پرداخت ملاک یوم الاقتراض و یا یوم الاداء. حالا ما دیروز به اولویت تمسک کردیم، ولی مثلا مثل آقای هاشمی شاهرودی میگن تنقیح منات و اولویت غیر از تنقیح مناته. ما به اولویت تمسک کردیم، ولی ایشون به همون روایت اول باب 20 میگن که این به تنقیح منات فهمیده میشه، ولی ما گفتیم به اولویت فهمیده میشه. حالا جمع میکنم بین این دو. حالا خواستم اون عنوان بزرگتر در ذهنتون باشه، ما از همین صغرا شروع میکنیم به اون عنوان بزرگتر زمان کاهش ارزش پول خواهیم رسید. روایت اول محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن عبد الملک ابن عتبت الهاشمی صحیح است. قال سألت ابوالحسن موسی علیه السلام عن رجلن یکون اندهو دنانیر لبعض خلطائه فیأخذ مکانها ورقن فی حوائجه. از حضرت پرسید که اندجنن یکون اندهو نزد او دنانیر لبعض خلطائه، یه دینارهایی برای بعضی از رفقاش یا شرکاش، خلیط به معنای شریک هم هست. اندهو دنانیر لبعض خلطائه، خب پس اون بعض خلطا نزد او دنانیر دارن. حالا تا آخر حدیث بریم انده او دنانیر هم میسازه امانت باشه هم میسازه بدهی باشه. انده او دنانیر لبعض خلطائه میتونه پول کسی در دست ما به عنوان امانت باشه و ممکنه که دین و بدهی باشه، ولی از این روایت دین و بدهی میفهمن و دی و امانت نمیفهمن. ان رجل ان یکون عنده دنانیر لبعض خلطائه، یعنی ما بدهکاریم. حالا به قرائن بعدش دیگه، و الا خود عنده دنانیر با هر دو میسازه قرینه بعدش. فیأخذ مکانها ورقا فی حوائجه، به جای اون دنانیری که این بعض خلطا داره از این آقایی که پول دستشه یه مقداری نقره میگیره، درهم میگیره، درهمی میگیره که نیازهاشو برآورده کنه، به جای دینار درهم میگیره. و هو یوم قبضت سبعتون و سبعت و نصف به دینار، اون ورق در روزی که اخذ شد 7 یا 7.5 دینار بود. و قد یطلب صاحب المال بعض الورق، خب اون صاحب مالی که پول دست این آقا داشت بهش گفت که به جای اون دیناری که من دارم تو ورق به من بده، درهم به من بده. یطلب صاحب المال بعض الورق ولیست به حاضره، او که گفت درهم بده، من درهم نداشتم، اون رجل درهم نداشت بهش بده، دینار بدهکار بود ولی درهم نداشت بهش بده. ولیست به حاضره، اون خودش نداشت. فیبتا او حاله از سیرفی به حاضر، سرف از صرافی، به همین 7 یا 7.5 دینار خرید. ثم یتغیر از سر، بعدم قیمتا تغییر کرد. قبل ان یحتسبا، قبل از اینکه حساب کتاب کنن چند دینار من از تو طلب داشتم، تو چند تا درهم به من دادی، حاضر گفت یه دینارهایی که من دست تو دارم و باید به من بدی، من الان درهم لازم دارم، اینقدر درهم به من بده. در بعضی از مواردش هم این آقا درهم رو رفت از صرافی خرید بهش تحویل داد، ولی قبل از اینکه حساب بکنن این قیمت ها تغییر کرد. حتی سارت ورق 12 به دینار، اون ورقی که 7 یا 7.5 بود 12 به دینار شد. هل یصلح ذلک له و انما هی به سعر الاول حین قبض، آیا این درسته برای این آقا که به اون سعر اول همه 7 و 7.5 پرداخت کرده که کانت سبعتون و سبعتون و نصف دینار، یا نه اون باید الانی که حساب کتاب میکنن باید این قیمت جدید رو در نظر بگیره؟ قال، حضرت فرمودن ازا دفع الیه الورق به قدر دنانیر، اگر به اندازه دینارهایی که داشته اون بهش درهم داده، فلا یزره کیف کان الصروف فلا بأس، دیگه حالا این قیمت رو چند شده دیگه به ضرری نمیرسونه، اشکال نداره. این رو صحیحه عبدالملک این بود. خب اجمالش چی بود؟ اجمالش این بود که یه آقای دینار بدهکاره، بعد اون طلبکار درهم لازم داشته گفته به من درهم بده، همینطور خورد خورد درهم گرفته، درهم اون زمانی که گرفته یه قیمت بوده، ولی دیگه اینا حساب کتاب نکردن که تسویه حساب شد تسویه حساب نشد، اون دینارها معادل درهم شد نشد، همه اونها داده شد نشد. روزی که اومدن حساب کردن، نه دینار و درهم تفاوت قیمتش خیلی بود. بعد میگه آیا اون روزی که ما داریم حساب کتاب میکنیم مهمه یا اون روزی که پرداخت کردیم؟ حضرت میفهمن نه، اگر تو به اندازه دینار درهم به یه آقا دادی حالا بعدش هم تغییر کرده مهم نیست، مهم اینه که تو به اندازه دینار درهم پرداخت کردی. این روایت چند نکته داره. یه نکته اینه که اولا میشود وقتی کسی دینار در حقیقت طلب داره به جاش درهم بگیره، یعنی ضرورتی نداره که اگر شما یه چیزی طلب دارید دقیقا غیر از همون رو بگیرید، میتونید غیر از اون رو بگیرید. پس این در حقیقت دینار طلب داشته ولی به جاش ورق گرفته، درهم گرفته. که این روایت از اون روایاتی است که نشون میده اونی که شما میتونید بگیرید میزان مالیته، یعنی شما همون ارزش مالی اون شی رو میتونید بگیرید. قبلا هم عرض کردیم گندم دادید جو بگیرید، اما به همون مبلغ، به همون اندازه. اندازه یعنی به اندازه مبلغ دیگه، مثلا یه دینار یه درهم که نمیشه دیگه. خب یکی از نکات این روایت اینه که شما هرچی قرض دادید ولو مثلی هم باشه میتونید به اندازه اون مالیت شیء دیگه بگیرید، که فتاوای آقایون رو خوندیم، گفتن با ترازی مشکل نداره، با تصالح و ترازی میشه اینو انجام داد. نکته دوم این بود که اینجا سوال این آقا اینه که آیا قیمت اون روزی که من درهم ها رو به جای دینار دادم مهمه، یا قیمت اون روزی که داریم با هم حساب کتاب میکنیم؟ چون اون گفت که من الان ورق نیاز دارم، ما هم رفتیم ورق خریدیم از صرافی بهش دادیم، ورق هم خریدیم، یعنی ما در حقیقت 7.5 ورق دادیم، 1 دینار دادیم، 7.5 ورق گرفتیم. حالا الان 1 دینار بدیم 12 ورق به ما میدن، 12 درهم به ما میدن. حضرت فرمودن که نه، اون یوم الادا مهمه، یوم المحاسبه مهم نیست. خب ما الان بحثمون یوم الادا و یوم المحاسبه نبود، یوم الاختراز و یوم الادا بود. میگن خب اطلاق مقامی همینو اقتضا میکنه، حضرت نبودن مهم اینه که روزی که قرض گرفتی چیه، حضرت میگن مهم اینه که اون روزی که دادی چیه. یعنی اونی که امام دارن مطرح میکنن که معیار و ملاکه، اون روزیست که تو این ورق رو دادی، اون روز نسبتش با دینار چی بوده. هم سوال سائل اینه، یعنی معهود در ذهن سائل اینه که اصلا ما به یوم الاختراز کاری نداریم، نمیپرسه اون روزی که این دینار بر عهده من بود نسبتش با درهم این بود. میگه اون روزی که من این درهمو به این آقا دادم و اون روزی که من اومدم این درهمو محاسبه کردم، این تفاوت وجود داشت. حالا من اون روزی که پرداخت کردم مهمه یا اون روزی که محاسبه کردم؟ ولی اصلا از نسبت درهم و دینار نسبت به یوم الاختراز نه سائل سوال میکنه نه امام سخنی میگن. امام نمیگن نه، نه یوم المحاسبه، نه یوم الادا، یوم الاختراز، اون روزی که قرض گرفتی نسبت دینار و درهم چند بود. ممکنه امروز که تو بهش دادی، حضرت میگن اگر تو اون روزی که دادی این نسبت نسبت مساوی و برابر بوده، به هر حال تو بری عزمه ای. ولی نمیپرسن یوم الاختراز هم همین بوده یا یوم الاختراز این نبوده. حالا با توجه به تفاوتی که اینجا بوده، یعنی 7 درهم شده 12 درهم، یعنی این تفاوت چشمگیری بوده. چه میفهمن؟ نه، یا این و یا اون، سبعه و سبعه تو و نصف. نه، ظاهرن سبعتون و سبعت و نصف مختلف صرافی ها حساب میکنن، 7 درهم یا 7.5 درهم. خب حالا نکنید اونی که محل بحثه اینه که اولا در یک شرایطی که اینقدر تفاوت فاحش، یعنی از یوم الادا تا یوم المحاسبه، علل قاعده یوم الادا و یوم المحاسبه سنوات طویل نبوده دیگه، وقتی ادا کردن و بعد نشستن، ولی این تفاوت و تغییر وجود داشته. امام ازش سوال نمی کنن که مهم اون یوم الاقترازه، یعنی اون روزی که قرض داده اگر این گونه است تو باید اونو نگاه کنی، اون روز نسبتش چی بوده. هیچ کدوم از اینا رو نمی پرسن. از این جهت این روایت میتونه دلالت کنه که یوم الادا مهم اصلا. درسته امام دارن میگن یوم المحاسبه هیچ اثری نداره، ولی دارن تأیید میکنن که یوم الادا معیاره و یوم الاختراز معیار نیست، ولو به شهادت سلبی روایت که نه امام سوال میکنه نه سائل مورد سوالشه که اون یوم الاختراز اینطوریست. خلاصه بله، بسیار خوب. خب این تقریر اولیه. دو تا سوال در ارتباط با روایت وجود داره. اول اینکه این اصلا نسبت به درهم و دیناره، و اینکه ما بخوام تعدی بدیم اینو نسبت به کل اقتراض این بحث صرف درهم به دیناره و تعدیش به همه موارد اقتراض، این باید دلیل و شاهدی برش وجود داشته باشه. یه سوال در ارتباط با روایت. سوال دوم اینه که ممکنه این روایت ناظر به مصالحه دین است با یه چیزی، یعنی اینجا بحث اینه که ما صلح کردیم دینار رو به درهم، نه اداء دین کردیم. فرض کنید ما بدهکاریم، بعد این بدهکاریمون رو اومدیم به اون طلبکارمون به یه چیزی مصالحه کردیم با هم. اگر این روایت ناظر به مصالحه باشه دیگه حضرت از یوم الاختراض نمیپرسن دیگه. یعنی این دوتا سوال وجود داره. شاید شما هم همین سوال دوم رو میخواستید بگید که اینجا اصلا ناظر به مصالحه دینار و درهمه. در مصالحه خب حضرت میفهمن همون روزی که تو مصالحه کردی اگر قیمت این بوده این کافیست دیگه. پس دو تا سوال در ارتباط با روایت وجود داره که بعد دیگه اون نتیجه یوم الاداء رو ازش نمیفهمیم. اما در ارتباط با سوال اول آن فرمان ما این که درهم و دینار نسبت به سایر خصوصیت داشته باشیم خصوصیت رو نمیفهمیم. یعنی ما اگر قرض درهم و دینار گرفتیم یوم الاداء معتبر باشه، اگه درهم و دینار نبود یوم القرض معتبر باشه، این فهمیده نمیشه. پس این که ما بگیم نه درهم و دینار خصوصیت داره ما ازش خصوصیت نمیفهمیم، اینجا رو بهش میگیم الغاء خصوصیت دیگه. یعنی ما در اصول گفتیم که وقتی میگه طرف برز دنانیر بود میگه غیر دنانیر هم باشه همینه دیگه، دینار چه خصوصیت داره. اگر بگید نه درهم و دینار که احکام خاص داره دیگه، باب صرف گفتن احکام خاص داره، میگیم خب در اون موردی که تخصیص دادن بله، ولی در غیر اون ما دیگه خصوصیتی نمیفهمیم در اختراس. از این جهت الغاء خصوصیت میشه و قابل تعدی به موارد دیگه. خصوصا الغاء خصوصیت در ارتباط با اون مواردی که این در سؤال سائله راحت تره تا اینکه امام ابتداعا بیان حکم رو ببرن رو موضوع خاص. مثلا اگر امام از اول میگفتن اگر دیناری بود و اینطوری شد، خب امام که گفتن دینار شاید دینار خصوصیت داشته، ولی اگر سائل پرسیده یه دنانیری بود و ما تبدیلش کردیم به دراهم و اینها، اینجا دیگه راحت تره. اینو تو الغاء خصوصیت اصول هم گفتیم اون جایی که سؤال سائل باشه ما راحت تر الغاء خصوصیت میکنیم تا اون جایی که امام ابتداعاً درهم و دینار رو به عنوان موضوع حکم خودشون مطرح کرده باشه. که به هر حال درهم و دینار رو باید یوم الاداء رو در نظر بگیریم، اونو چه خصوصیت داره؟ یعنی چه جوری درهم و دینار باید ارزشش حفظ بشه ولی سایر کالا نباید حفظ بشه؟ به هر حال ارزش مالی دارن دیگه، یعنی چرا اونا ارزش مالیشون نباید محفوظ باشه ولی درهم و دینار باید محفوظ باشه؟ خب پول که اعتباری ارزشش، ولی درهم و دینار ارزشش ذاتیه. البته حرف ایشون از این جهتش خوبه که ایشون میگن ما در کالا فقط مد نظرمون بهره از کالاست، یعنی ما جاروبرقی رو حالا ایشون اینطوری میگن این کالاهای مصرفی هدف مصرف از کالاست، برخلاف کالای سرمایه ای که مهم ارزش مالی اونه. ایشون میخوان بگن این تفاوت وجود داره. خب حالا این جواب نکته اول بود. من چون روایات دیگه هم میخونیم بعد در مجموع این روایات و تا همش درهم و دیناره، ولی ببینیم که از مجموع روایات الغاء خصوصیت فهمیده میشه یا نه. حالا ما اگر دیگه اون عنوان عام رو مطرح کردیم دیگه مثلا اون تعدیب مثلی نکنید مثلیاتو من یه جور دیگه بگم، ما گفتیم که شما در مثلیات میتونید که غیر اون جنسی که دادید بگیرید دیگه، درسته؟ شما گندم دادید، حالا میخواد با ترازی جو بگیرید، بعد باید قیمت جو رو یوم الادا نگاه کنید یا یوم الاختراس. یعنی همین حرفی که ما داریم در قیمی میزنیم در مواردی در مثلیات هم تطبیق میشه. پس اگر معیار بشه یوم الادا، حتی در مثلی هم شما یوم الادا باید مطرح باشه. نگفتیم با تساوی و ترازی شما میتونید جنس دیگه بگیرید؟ خب جو زمانی که من ازت گندم گرفتم نسبتش به گندم این بوده، ولی الان متفاوت شده چون قیمت جو و گندم فرق کرده. من الان باید قیمت الانو بگیرم یا قیمت اون روزو بگیرم؟ به خاطر این بحث رو ما از قیمیات اومدیم، چون حضرت آیت الله ذیل قیمیات گفته بودن ولی اختصاص به قیمیات نداره. اما نکته دوم که اینجا اصلا بحث مصالحه است و بحث اداء دین نیست، یعنی ابراء دین است با مصالحه، این خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت در این نیست که اومده عقد صلح برقرار کرده، ظاهر روایت اینه که او اومده همون دنانیرش و درهم از ما گرفته. یعنی چون درهم لازم داشته اومده دنانیرش و درهم گرفته. مثل این که شما دلار نزد ما داشته باشید، حالا پول لازم دارید، میگید آه اون دلارایی که دارم به جاش به من اینقدر پول بده، و این مصالحه خلاف ظاهر روایت. از این جهت از این روایت فهمیده میشه که خلاصه یوم الادا ماده.
نه نه همین که به
عوضه عوضش
هم مثلیه،
بعد بجای گرده
من
جمعه خواهم
شما هم
راضی
شدیم
اصلا همین. خب این آقایون میگن ادای دینه دیگه، همینو میگن
ادای دینه. ترازی یعنی ادای دین به مصالحه دیگه؟
نه، به ترازی عقد صلح نیست، مصالحه یعنی عقد صلح میشه عقد دوم. این در حقیقت انجاز عقد الغرزه. انجاز عقد الغرز میتونه به پرداخت مالیت باشه، میتونه به پرداخت مثل باشه. ما گفتیم شما تکلیفی بیش از مثل ندارید ولی میتونید به غیر مثل هم پرداخت کنید. اگه شما بگید عقد الصلح، باید بگید ما غیر عقد قرض یه عقد دومی منعقد کردیم به نام عقد صلح و داریم به عقد صلح عمل میکنیم، درسته؟ ولی اینجا در حقیقت عقد صلح نیست بلکه انجاز عقد القرض.
خود خصوص این مورد میتونه استثناء باشه
که
اینجا مهم باشه.
اینجا یعنی درهم و دینار؟
نه، تو ترازی به غیر جنس ممکن بگیم اونجا یوم الادا یک مفعلیتی داره، چون مثلا یک ترازی در صورت داره، ولی اونجا که ترازی نبوده، یعنی میخوام بگم بعد اقبال خصوصیت کنیم دیگه.
یعنی شما دارید میگید الغای خصوصیت باید بکنیم یا نمیشه به این استدلال کرد؟ به هر حال ما وقتی گفتیم به ترازی، یعنی شما میتونید مالیت رو از من بگیرید، خصوصیت رو نگیرید، ولی اون مالیت حداقل چیزیست که شما از من میگیرید. یه جور دیگه من اینو بگم، اگر شما از مثل شیفت کردید به جنس دیگه، در حقیقت شما کوتاه اومدید، یعنی شما فقط مالیت رو از من گرفتید ولی گفتید خصوصیت رو ازش صرف نظر کردم. پس وقتی شما جنس دیگه گرفتید کمتر گرفتید، نه اینکه عین او رو گرفتید. به عرضم رسیدید یا نه؟ یعنی ما اگر بگیم که همونی که به دادیم همونو بده، هم مالیت رو گرفتم هم خصوصیت تماثل رو، ولی اگه گفتم همونی که گرفتم یه جنس دیگه به من بده و همون ارزش به من بده، یعنی من مالیت رو گرفتم ولی خصوصیت مماثلت رو نگرفتم. پس به هر حال اون مالیت حداقلی است که ما در هر دو صورت داریم پرداخت میکنیم. از این جهت نمیگیم الغاء خصوصیت، میگیم اون مسلمه اینجا باید مالیت رو بده دیگه. پس اونی که اومده جنس دیگه گرفته کمتر گرفته از اونی که اومده مماثل گرفته. اونی که مماثل گرفته هم مالیت رو گرفته هم خصوصیت مثلیت رو گرفته. چی میفهمین؟ خب اینو به هم بده، اینو به هم بده که من مالیت رو کار دارم، ولی این که خصوصیت رو من از تو بگیرم، این خصوصیت نه اصلا ما بحث گرونی و ارزونی مماثلت رو نداریم. من میخوام بگم اون حداقل مالیت در هر دو محفوظه، اونجا به اضافه مماثلت. این مماثلت الزامه به پرداخته، شما از این الزامه رفعیت کردید. حالا اگه خصوصیت دیگه، هیچ الزامی وجود نداره تو خصوصیت دیگه، شما مالیت رو در ضمن یه خصوصیت دیگه گرفتید، پس در حقیقت مالیت رو گرفتید. مالیت بدون خصوصیت رو که نمیتونید بگیرید. حالا امروزه که پوله میشه گرفت، ولی اون روز که نمیشد بگیرید. مالیت بدون خصوصیت، پس مالیت رو باید ضمن یه خصوصیتی میگرفتید. اون حالا جو به من بده،
من گفتم به اندازه پوله یه چیزی به من بده خوب بود،
خب یه چیزی به درد من نمیخوره، من جو لازم دارم. ولی شما ملزم به خصوصیت دوم نیستید، یعنی زیاده نگرفتید، یعنی نگید تو مالیت گرفتی و خصوصیت جو بودن و زیاده از من گرفتی. همینجا اگر شما میبودید پولشو به من بده تا میگی جو به من بده، شما چیزی بیشتر گرفتید؟ نه، نه نمیگم کمتر از مماثلت گرفتید. اگر او رو ملزم کنید که نه تو باید هم مثل جنس منو بده، شخصیه، نوعی نیست. بله شخصیه، اون خصوصیت شخصی دیگه هیچ زیاده نیست. من الان میخوام برم از بازار جو بخرم، چرا پول از شما بگیرم باز برم جو بخرم؟ شما که جو داری همون جو رو به من بده، چرا پول بدی باز من جو بخرم ازت؟ همون جو رو به من بده. این در حقیقت رغبات شخصی است تو این قسمت، یه رغبت شخصی من بر این خصوصیت دارم. خب اللهم صل علی محمد.